مدیریت و کنترل بیماری ها به ویژه در مورد بیماری های نوپدیدی همچون کووید 19 که پس از گذشت 2 سال همچنان چالش اول نظام های سلامت است به شمار می رود. دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
مجموعه اطلاعاتی که تا الان از طریق وزارت بهداشت در قالب رنگبندی در اختیار هموطنان قرار می گرفت مال خود وزارت بهداشت بود. اون ماسک هم در حقیقت توی بدنه وزارت بهداشت بود و اطلاعات از طریق 3 تا مرکزی که حالا تو شهرهای مختلف بود اینا در حقیقت می اومد متمرکز می شد و در قالب در حقیقت اون رنگبندی در اختیار هموطنان قرار می گرفت. خب الان دیگر این کار در حقیقت همون جور که اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار می گرفت و از طریق اون ماسک در اختیار هموطنان قرار می گرفت، الان دیگه مستقیم شده. یعنی اون دیتاها میاد به اصطلاح توی همون جایی که قبلا جمع‌آوری می شد و به وسیله روابط عمومی وزارت بهداشت اطلاع رسانی می شه. بنابراین متد و روش همون این قبله، فقط اون زمان ماسک این رو اطلاع رسانی می کرد، الان روابط عمومی وزارت بهداشت اطلاع رسانی میکنه. مبنای رنگبندی هم همون مبنای قبلیه، بر اساس میزان بستری افراد در مراکز درمانی است که با عنایت به این که به هر حال از قبل ما پیشگویی شده بود و میدانستیم که به هر حال اومیکرون فرم جهشیافته ویروس کرونا است که سرعت انتشار خیلی بالایی داره و تو کشورهای به هر حال مختلف هم این خودش رو نشون میداد، به هر حال این از قبل هم پیشگویی شده بود و مرتب هم اطلاع رسانی میشد که به هر حال توی کشور ما قرار این با همون سرعتی که در دنیا منتشر پیدا میکنه قراره تو کشور من بیاد. متاسفانه این اومد و الان ما مواجهیم که سرعت انتشارش خیلی بالاست.
به همت محققان ایرانی، واکسن‌های مؤثر علیه کرونا ویروس در کشور تولید و در مراکز واکسیناسیون وجود دارد. پس با تزریق دوز بوستر و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ایمن بمانید.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. در برنامه امروز داریم در مورد زاتودیه یا پنومونی صحبت میکنیم. میزبان جناب دکتر سید حمیدرضا ابتهی هستیم، فوق تخصص بیماری های ریوی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. برای دست دوستانی که دیرتر به جمع ما پیوستن عرض کنم که آقای دکتر اشاره کردن به این که دستگاه تنفسی ما به 2 بخش، دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی تقسیم میشه که وقتی صحبت از زاتوریه میشه در واقع هدف و صحبت ما دستگاه تنفسی تحتانی هست که شایع‌ترین و مهمترین علامتی که داره در واقع ظهور تنگی نفس هست که به علائم بیماری هایی که دستگاه تنفسی فوقانی درگیر میکنن اضافه میشه، مثل آبزیش بینی، مثل سرفه‌ای که فرد داره و مسائلی از این دست، یا یک دفعه می‌بینیم که فرد دچار تنگی نفس شد
یا بدون اون، یا بدون اون. از اول با این تضاد پیدا می‌کنه،
یعنی از ابتدا ممکنه
بله به این صورته.
خب بسیار خب آقای دکتر ابتهی، اگر موافق باشید همینجا باور برنامه رو هم شما بفرمایید که دوستان عزیز در موردش نظر بده.
خب در حقیقت من فکر می‌کنم یه باور شایعی وجود داره که ما با توجه به دقت سی تی اسکن ما در حقیقت باید چه پزشکانی که ما بهشون مراجعه میکنیم چه خودمون برای تشخیص زودرس بیماری های تنفسی از سی تی اسکن استفاده کنیم با توجه به در دسترس بودنش و دقت بالایی که داره و نقش سی تی اسکن در این زمینه خیلی اهمیت داره.
یعنی اشاره میکنیم به این که اگه یه فردی علائم بیماری تنفسی پیدا کرد مثل سرفه‌ابزش بینی اینها زود بره یه سی تی اسکن بده و تکلیف کار در واقع مشخص بشه. برخی ها این باور رو دارن و از شما دوستان عزیز میخوایم که در موردش نظر بدین. آیا این باور درسته؟ آیا زود بریم سی تی اسکن بدیم و یه دفعه کار رو یک سره کنیم، یا اینکه نه سی تی اسکن زمان مشخص و مراحلی داره که شما بهش اشاره بکنید اگر نظرتون این گونه است. 3102 هم سامان پیامکی ما هست که در این خصوص میتونید نظر بدید. آقای دکتر ابتهی، خواهش می‌کنم در خصوص علل پنومونی هم در این بخش بفرمایید.
در حقیقت به این صورته که معمولا وقتی اصطلاح زاتوریه یا پنومونی به کار میره، خب زاتوریه یه اصطلاحیه که از قبل تو فرهنگ طب ما وجود داشته
بل.
و اون موقع بیماری های غیر عفونی از بیماری عفونی قابل جدا کردن نبوده تو طب سنتی ما، و ما میدونیم که عفونت ها شایع ترین دلیل التهابات بافت ریه است، ولی باید بدونیم که به این صورته که ما درگیریش التهابی بافت ریه به صورت عمدتاً زمینه‌های خود ایمنی
بله
به غیر از عفونت ها هم داریم، ولی با توجه به شیوع عفونت ها معمولاً به این صورته که افراد اولاً با حدس عفونی درمان میشن و اگر جواب نگرفتند اون موقع میره بررسی این میشه نمیش. که آیا عوامل غیر عفونی مهم هستن. پس این اینطوری نیستش که اگر یه فردی مثلا اومد درمان عفونت شد بعد از 2-3 هفته مثلا معلوم شد که تشخیصش این نباشه و مثلا در حقیقت روال سعی پزشکی اجرا نشد. روال سعی پزشکی اینه که با توجه به شیوع قابل توجه عفونت در مقابل موارد غیر عفونی جز در موارد خاص ابتدا به حساب عفونت گذاشته میشه، یک دور درمان عفونت حالا با شواهد مختلف انجام میشه و بعد اگر طول کشید، اگر شواهد دیگه بود، زمینه های بیماری های خودیمنی و روماتولوژیک وجود داشت، اون وقت به فرایند های غیر عفونی برسه میشه. پس ولی در عفونت ها غیر از شرایط اپیدمی که ما الان توش هستیم، شایع‌ترین علل زاتوری و عفونت یعنی زاتوریه و پنومونی در بزرگسالان باکتری ها هستن نه ویروس ها، غیر از شرایط اپیدمی خاص که ما توش هستیم، مثلا غیر از شرایط اپیدمی آنفولانزا یا شرایط اپیدمی مثلا که الان ما توش هستیم باکتری ها هستن
بانه.
و این باکتری ها هم بستگی به این داره که فرد در خارج بیمارستان زاتوریه بگه یا داخل بیمارستان، چون در حقیقت میکروب هایی که در ساختار تنفسی فوقانی ما قرار دارن و وارد مجاری تنفسی تحتانی میشن و باعث عفونت میشن تو افرادی که خارج بیمارستان قرار دارن با اونایی که تو بیمارستان هستن فرق دارن. و یکی از عللی که مثلا گفته میشه که افراد بستری های بیمارستانشون رو کاهش بدن، چون پنومونیا یک یا شایع ترین یا یکی از دوتا عامل شایع مرگ و میر بیمارستانی اکتسابیه، یعنی کسی به یه علت دیگه‌ای بستری شده
بله.
و مثلا به این صورته که به خاطر فوت بیمارستانی داره و شایع‌ترین علتش یکی از دوتا علت شایع اینه که عفونت‌های مکتسبه چیز میگیره که بیمارستانی میگه که پنومونی شایع‌ترین علت مرگ و میر عفونی پنومونی یعنی همین زاتوریه
بله.
داخل بیمارستانی،
یعنی فرد به خاطر یه مشکل دیگه رفت بله. مثلا دیابت داشته، به خاطر کنترل قندش رفته بیمارستان بستری بشه و به اونجا در واقع یک
یا بله یا همین که تو اثر دیابتی گرفته با اثر بله. اومده. علت مرگ معمولا تو افراد جوان اگر مرگ اتفاق بیفته در زمینه هم پنومونیه، به خاطر اینکه اون شرایطی که فرد مراجعه میکنه معمولا سیستم ایمنی خوب عمل نمیکنه
بله.
و باکتریهای بیمارستانی فرصت پیدا میکنن که وارد مجاری تنفسی تحتانی شه، سیستم ایمنی خوب عمل نمیکنه و پنومونی کشنده. گرچه ممکنه عفونت ادراری شایع تر باشه ولی عفونت ادراری معمولا کشنده نیستن.
یکی از دلایلی که در واقع پزشکان ترجیح میدن بیماران سرپایی درمان کنن و از بستری کردن بیماران تا اونجایی که میشه پرهیز کنن همین دلیل میتونه باشه
بله. یعنی یک گرایش جهانی به سمت مثلا بستری کوتاه مدت، خب دلایل مختلف داره، ولی که کاهش مرگ و میر که از عواملش به این صورته، همونطور که گفتید. و این در آیسو از اصلی ترین علل مرگ و میره، چون وقتی تو آیسو فرد وجود داره خب هم عفونت های مقاوم تری تو بیماران وجود داره و هم اینطوریه که انواع وسائلی که اجازه میده عفونت وارد سیستم بدن بشه، از جمله مثلا لوله برای تهویه مکانیکی گذاشته میشه، آنژیوکت، اون انواع آنژیوکت هایی که گذاشته میشه، سوند ادرار، همه اینا عوامل اینه که عفونت میشه داخل بدن میشه، ولی بازم کشنده ترینش زاتوری است، نه عفونت های ادراری و غیره. پس به این صورته که در حقیقت جلوگیری کردن از پنومونی خصوصا در محیط بیمارستان یکی از علل مهم کاهش مرگ و میر بیمارستانه. و خب حالا دیگه این یه مقدار تخصصی میشه که عفونت های خارج بیمارستانی با عفونت های داخل بیمارستانی تفاوت داره. و یک نکته بسیار مهم همینه که مثلا آنتیبیوتیک هایی که برای پنومونی های شناخته شده است مردم دارن در حال حاضر برای عفونت های ساده تنفسی استفاده میکنن. مثلا شما میگید که من حتی یکی از افراد اعتراضش این بود که چرا من میرم داروخونه مثلا آزیترومایسین گرون شده، یعنی فکر میکرد که آزیترومایسین مثلا یه داروی که خود فرد میره میخره میخوره و خودش عفونت های مثلا سرماخوردگیش را خوب میکنه. خب این به این صورته که آزیترومایسین حتما یه داروی برای سطح نمونیه، مثلا آزیترومایسین داروی نیستش که شما برای عفونت های تنفسی معمول استفاده بکنید و همین باعث میشه که فرد مقاومت میکروبی پیدا کنه، یعنی میکروبایی که در سطح دهانش و اینا هستند یا در بدنش هست نسبت به این آنتیبیوتیکا مقاوم بشه و وقتی که مثلا یه همین میکروب مقاوم عفونت کرد دیگه این دسته از آنتیبیوتیکا فایده ای نداشتش. الان یه مشکل بزرگی که دو دنیا به وجود اومده و ما تو خود بحث کووید هم تو آیسو خودمون دیدیم، بیمارانی هستن که به هیچ کدوم از آنتیبیوتیکای موجود جواب نمیدن و این فقط مخصوص کشور ما نیست. یعنی الان یکی از علل مرگ و میر اینه که مخصوصا تو عفونت های بیمارستانی بیمار قبلا به همه آنتیبیوتیکا مقاوم شده، یعنی اون میکروبی که چیز شده تو بدن ها اینقدر گشته که به همه آنتیبیوتیکا گشته و این یکی از علل مرگ و میر جدی بوده توی آیسیو حتی تو شرایط کووید، چون خود کووید فرد را باعث نتونست بشه بگشه، ولی اون لوله گذاری که شده و اون عفونت در حقیقت ذات‌الریه باکتری که روش سوار شده اون عامل مرگ و میر کووید شده.
خیلی متشکرم. برخی از افراد آقای دکتر عبتری خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین، تا سرما میخورن تا یه اتفاقی میفته میرن سراغ خوددرمانی استفاده از آنتیبیوتیکا، به خصوص آنتیبیوتیک هایی که حالا اشاره کردید چون در فرهنگ خودمون میگن آنتیبیوتیک قوی تر و در واقع نه تنها تو اون سرماخوردگی ها که بیشترش هم همیشه صحبت کردیم در این برنامه که ویروسی هست و آنتیبیوتیکا رو اونا مؤثر نیست اصلا و لذا براشون فقط ارمغانی که میاره اینه که بدنشون مقاوم بشه که حالا زمانی که خدایی نکرد دوچاره یه مشکلی میشن، دوچاره یک بحث ذات‌الریه میشن که حالا این آنتیبیوتیک ها در زمان خودش اینجا و به جا مصرف بشه حالا دیگه اینا اثر نمی کنن و فقط
و این یه مشکل تو جامعه ایران هستش، چون ما مقاومت آنتیبیوتیکمون تقریبا از اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دیگه دنیا بیشتره، یعنی خیلی از آنتیبیوتیکایی که دیگه مثلا کشورهای دیگه برای عفونتشون استفاده می‌کنن ما اصلا نمیتونیم استفاده کنیم، چون قبلا همه میکروبایی که داریم باید. چون جامعه خود درمانه به این صورت زیاد میکنه
بشن. و این خیلی پس خود ما باید بیشتر مراقبت کنیم که این خود درمانی رو انجام ندیم و نکاتی که لازم هست. خیلی متشکرم آقای دکتر عبتری، از همراهی شما دوستان عزیز هم متشکرم. و اما خبر روز، امین زیایی عزیزم سلام، روز شما بخیر.
سلامی هم خدمت شما جناب دکتر سلجوقیان گرامی، خسته نباشید. سلامی هم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای زیایی. به این روزها بحث اومیکرون هست، شهرهای مختلفی از کشورمون وضعیت قرمز پیدا کردن، آخرین وضعیت ابتلا و مرگ و میر و شهرها رو خواهش میکنم تقدیم شنوندگان عزیز بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم و سلامی هم عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده. جناب دکتر سلجوقیان، با خدمت شما و دوستان شنونده عرض بکنم متاسفانه بعد از چند ماه باز هم مرگ و میر کرونا در کشورمون سه رقمی شد. طبق آخرین اخبار روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 104 بیمار کووید 19 در کشور جان خودشون رو از دست دادن متاسفانه و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به عدد 132,934 رسیده. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 39,819 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2706 نفر از اونها بستری شدن و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,619,085 نفر رسید. باید خدمت شما و عزیزان شنونده عرض بکنم در حال حاضر 120 شهرستان کشورمون در وضعیت قرمز، 153 شهرستان در وضعیت نارنجی، 167 شهرستان در وضعیت زرد و فقط 8 شهرستان کشور در وضعیت آبی قرار دارن که این اعداد و ارقام نشون میده که هموطنان گرامی باید بیش از پیش مراقب خودشون و حفظ سلامتیشون باشن در روزهایی که سویه اومیکرون متاسفانه در کشور ما داره یک تازی میکنه. من در خدمت شما هستم جناب دکتر.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای زیایی، امیدوارم که با کنترل بیماری آمارها و عددهایی رو بشنویم که در چند وقت پیش شما همیشه بیان میکردید. به هر حال خیلی آمارهایی بود که گرچه باز هم اون عددها رو دوست نداشتیم اما مثل الان نگران کننده نبودن.
بله متاسفانه. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم.
درود به شما. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب خیلی متشکرم از دوستان عزیز، آخرین آمارها رو به اتفاق هم شنیدیم. اما در این لحظه در بخش ارتباط با دانشگاه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر منصوره مکارم، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام. خانم دکتر خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و همشهریان خوبم در تربت جام، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر خواهش میکنم در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا در اون خطه از کشورمون بفرمایید.
تاش در خدمت شما هستم. تبریک میگم اول ایام الله دقیق فجر رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. وضعیت کرونا در شهرستان تربت جام امروز خب در وضعیت شهر در رنگ نارنجی هست. ما 12 نفر بستری داریم که 9 نفر از این بستری ها مثبت اعلام شدن و 4 نفر از بیماران بدحال رو همکنون به عنوان بستری داریم. کل فوتی های شهرستان ما از ابتدا تا کنون 462 نفر بودند که امروز ما اولین فوتی رو بعد از گذشت 2 ماه در شهرستان فوتی نداشتیم داشتیم که خب این خودش هشدار دهنده است و نشون میده که اومیکرون به سادگی که ما فکر میکنیم نیست. آمار واکسیناسیون در شهرستان تربت جام دوز اول 93.56، دوز دوم 81.11 و دوز سوم 29.2 هست. پیک ششم در شهرستان تربت جام تقریبا از 25 دی ماه شروع شد و ما افزایش بیماران سرپایی رو به طور چشمگیری داشتیم. در هفته اخیر طبق آمارهایی که ما از مراکز جامعه خدمات سلامتمون داشتیم مراجعین ما برابر شدن و ما همینطور به خاطر حجم خب مراجعین زیادی که داشتیم مراکز منتخب 16 ساعتمون برای انجام تست های رپید و PCR مجبور شدیم یک مرکز دیگه به مراکز منتخب 16 ساعتمون اضافه کنیم. نیروهای بهداشتی ما الان در حال آماده باشن و طرح ضربتی بازدیدهای میدانی رو ما از اصناف شروع کردیم که خب طبق رنگ بندی شهرستان هم مدارس، مراکز علمی و مهد کودک ها به مدت 2 هفته از ابتدای این هفته تعطیل اعلام شد و همچنین استخرها و اماکن ورزشی هم به مدت 2 هفته تعطیل اعلام شدن. حالا در مورد اومیکرون من تفاوت هایی رو احساس میکنم. پیک ششم با پیک های دیگه داره که خب ابتلای کودکان بوده که شاهد اون هستیم که خب تعداد کودکانی که مبتلا هستن به اومیکرون بسیار زیادتره و درگیری در مخص بیماران سرپایی داشتیم، یعنی مراجعین سرپایی ما خیلی بیشتر هستن نسبت به پیک‌های قبلی و به تبع درگیری نیروهای بهداشتمون نسبت به درمان بیشتر بوده. خب من توصیه میکنم که واقعا در انتخاب نوع واکسن خیلی سختگیری نکنیم چون اومیکرون در کمین افراد واکسین نشده است و ما هر چه زودتر واکسن رو بزنیم شاید خودمون رو بهتر بتونیم محافظت کنیم در مقابل اومیکرون. عدم رعایت پروتکل ها متاسفانه در سطح جامعه و عادی انگاری احساس میشه که خب عادی انگاری که مخصوصا نسبت به اومیکرون که عنوان میشه یک سرماخوردگی ساده است ما رو نگران میکنه چون تا تبعات خاص خودش رو داره و ممکنه تعداد بالای افراد مثبت بتونه سیستم بهداشتی درمانی رو فلج کنه و مضرات خاص خودش رو داشته باشه. من واقعا توصیه میکنم که به رعایت پروتکل ها و انجام و تشمیلش برای واکسیناسیون.
خیلی متشکرم خانم دکتر مکارم. در واقع این تکمیل واکسیناسیون بسیار اهمیت داره و این آدینگاری که در واقع از ذهنمون باید دور کنیم. الان هم در آمارهایی که آقای زیایی مطرح کردن، هم در آماری که شما از اولین فوتی بعد از 2 ماه اشاره کردید به خاطر کرونا، این زنگ خطر در ذهن ما باید شکل بگیره که در واقع مراجعه بکنیم هم برای واکسیناسیون هم دستعمل‌ها رو بیشتر و بیش از پیش رعایت بکنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر. برای شما و همکارتون آرزوی سلامتی دارم، آرزوی موفقیت و خدا قوت. متشکرم از شما.
متشکرم، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
روز شما بخیر. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما در خصوص بیماری زادفوریه یا پنومونی هست و خیلی موضوعات مختلفی رو صحبت کردیم، از علائمش، از اینکه تعریفش چیه و اینکه چه علائمی رو ایجاد میکنه و چه عللی در واقع عاملشون هستن. آقای دکتر، علل رو اشاره کردید، هم عوامل باکتریایی، هم عوامل ویروسی و عواملی که حالا غیر عفونی هستن و در درجه بعد در زمینه تشخیص و درمان قرار میگیرن.
ولی یکی از علل بسیار مهم که تو خارج بیمارستانی هستش،
بله،
خب شوش تابع رفتار اجتماعی و مثلا ساختار بهداشت و ایناست. بس سله، الان سل یه حالتهای مثلا نگران کننده قدیمی داره. خب باید بدونید که بس سل از یک طرف تو ایران نسبتاً کنترل شده است،
بله،
و ولی از یک طرف چون مهاجرت مثلا افغان‌ها، مهاجرت‌های کشورهای جنگ زده و اینا رو داریم، خب میتونه از اونجا بیاد و درگیری ایجاد بشه. پس بعضی از افرادی که ما انتظار نداشتیم به دلایل مختلفی در تماس با بیمار سلی قرار گرفتن، خودشون نمیدونستن و افراد سالمی بودن ولی به علت عفونت سلی اومدن. و سل هم به عنوان یه عفونت طول کشنده، یعنی در حقیقت نه حاد، معمولا میشه دیده بشه و یه بحث قابل درمان هم هست. و خب تو در زمینه درمانش هم ایران هم مراکز بهداشت قوی داره و به این صورته که درمان هم همه در دسترسه و همه مراکز ارجاعیش هم کاملا
به صورت رایگان هم انجام میشه
و رایگان هم انجام میشه. ولی به هر حال اگر یه مقدار علائم خفیف‌تر بود و طول کشنده تر، مثلا فرض کنید سرفه‌ای که بیشتر از 3 هفته طول بکشه، تب و لرز و تعریق شبانه و این بحث‌ها،
ذهنمون
باید باشه که خب حتما مراجعه پزشکی داشته باشیم تا ارزیابی بکنیم. و تو اونجا خب عکس قفس سینه یکی از نقش‌های مهمی داره، یه بررسی‌های دیگه هم از جهت خلط و آزمایشات اولیه خود به خود سیستم‌های بهداشتی یا پزشک برای ما انجام.
خب
باید بهش توجه بشه، نباید مثل یه نگرانی که اگر اتفاقات چیه و خیلی مثلا مثل برخوردی که با یه بدخیمی و توده میشه بعضی همچه احساسی دارن، ولی اینطوری هم نیست که باید ازش مثلا بگیم من چند هفته سرفم طول کشته، انشالله یه سرماخوردگی یا یه حساسیت بیشتر 2-3 هفته حتما مراجعه پزشکی میخوام.
بسیار خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، در مورد زاتوریه روش‌های تشخیصیمون چگونه هست؟ و خواهش می‌کنم در مورد باورمون هم همینجا نظر بدین که برخی از افراد با اون علائم به خاطر اینکه حالا ببینن تکلیفشون چیه میرن سی تی اسکن میدن و خواهش می‌کنم این پاسخ بفهمن.
خب در رابطه با پنومونی‌های باکتریال معمولا قدم اول عکس قفس سینه است. و خب یه آزمایشات خیلی مثلا مختصر، معمولا تو ایران روش بر اساس این نیست که مثلا خلط رو از جهت باکتری ما بررسی کنیم و بر اساس عکس قفس سینه، یافته‌های معاینه و یه آزمایشات اولیه که مثلا در حقیقت میزان التهاب تو بدن نشون میده که شامل همین آزمایش خون ساده CBC
بله.
و یک معیار التهاب به اسم ESR و یک معیاری مثل CRP کمی، معمولا درمان ها شروع میشه به صورت تجربی. بله. و اگر فرض کنیم که بیمار حالا به این مرحله از درمان جواب نداد، خب ما تو پیگیاش بررسی بیشتر میکنم و معمول نیست که توی بحث با عفونت باکتری از CT اسکن شروع بشه. در مورد بحث کووید، اول که به هر حال میزان شروع کمتر بود و روش‌های تشخیصی و شواهد و اینا ناشناخته تر بود، تو موج اولیه میگم تا بحث CT اسکن پررنگ شد به عنوان تشخیص، ولی بعداً جایگاه تشخیصی رو از دست داد، چون واقعیتش اگر توی شرایط اپیدمی برداشت این باشه که یه فردی مثلا یه سری علائم عفونت تنفسی فوقانی دارد، اینکه آیا یه یافته تو CT اسکن داره یا نه هم غیر اختصاصیه و هم اینطوریه که این یافته چیزی رو در رابطه با عفونت تنفسی فوقانی که نشون نمیده. تا CT اسکن هیچ یافته قابل توجهی در شواهد عفونت تنفسی فوقانی در CT اسکن دیده نمیشه. برای همین این بحثا که مطرح شد که من چند درصد ریم درگیره، آیا این درصد ریه ترجمه میشه به این که مثلا درمان صورت بگیره یا نه، مثلا افراد میبردن خودشون CT اسکن مثلا 10% من رمتب رمدزیویر زدم، واقعیتش اینا یه اشتباه بزرگه، مثلا در حقیقت یه باور اجتماعی غلط بود که خودش خیلی مشکلات ایجاد کرد، باعث درمان های اضافی شد، ولی یه دقت خیلی بزرگ، هر چقدر افراد جوانتر باشن و CT اسکن انجام دهن، احتمال اینکه عوارض بعدی این مقدار دوز اشعه رو بخوام، مثلا تکرار. حالا پیچیده که تکرارش چیه؟ پیچیده تکرارش اینه که یه فرد توی یه مرحله که CT اسکن نمیخواد CT اسکن انجام میده، بعدش اگر واقعیتش مثلا افت اکسیژن پیدا کرد، همون شواهد نمونی رو پیدا کرد و حالا برای کمک به درمان و یا تصمیم گیری میخوان CT اسکن انجام بدن، در دو تا CT اسکن به فاصله خیلی کم انجام میده. یا بسیاری از مواد که تو CT اسکن خودشو نشون میده، حتی در سویه های قبلی کووید هم اینا خب بدون هیچ نوع درمانی بهبودی پیدا کرد و نشون داده شد مطالعات جدید که نحوه الگوی CT اسکن که یه چیز خیلی تخصصی اصلا خیلی مهمه، نه این که مثلا میزان درگیری در CT اسکن. و بالاخره آخرین جمله برای این به این صورته که اولا تو الان اکثریت بیماران سویه فعلی کووید اومیکرون باشه CT اسکن های طبیعی خواهند داشت، یا CT اسکن ها با درگیری خیلی محدود که خود به خود بهبودی پیدا میکنه، پس برای تشخیص که اصلا نباید صورت بگیره و برای درمان جایی هستش که افت اکسیژن اتفاق افتاده، یعنی قبلش به این صورته که انجام CT اسکن در موارد ماد به ماد، یعنی متوسط که میخواد نیاز به اقدام درمانی یا بستری یا دیکر، یعنی بستری روزانه یا بستری کامل تو بیمارستان داره بگه. پس این چیزی نیست که یک کسی CT اسکن بگیره بیاد به ما نشون بده بگه من برای اینکه زودتر شما به تشخیص برسیم مثلا خودم CT اسکن گرفتم، یا یه پزشکی بدون اینکه شواهد مثلا در حقیقت همون شواهدی که شما فرمودید، تپش قلب، تون تون نفس زدن، افت اکسیژن، مثلا CT اسکن انجام بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر عبتایی، بابت حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم، ممنونم از حضور شما.
امیدوارم که مطالب مفیدی را برای شنوندگان گرامی بیان کرده.
یکی از نکاتی که آقای دکتر خیلی امروز بهش تاکید داشتن اینه که هر اقدامی می‌خوایم بکنیم، چه تشخیصی که حالا بحث CT اسکن و مواردی از این دسته، چه درمانی که اگر سرما خوردیم یا علائم دیگه‌ای داریم می‌خوایم درمان صورت بگیره، باید درست انجام بشه. هر کدوم از اینها بخواد در سر جای خودش انجام نشه، در واقع به اون روند بیماری در واقع نه تنها کمکی نکرده، بلکه ممکنه مشکلات متعدد دیگری مثل مقاومت میکروبی و یا اشعه های غیر ضروری که برخی از افراد دریافت میکنن رو داشته باشه.
تو خانوم ها و بچه ها که الان سن درگیری خانم جا خیلی نگران کننده.
بسیار خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز، هم سپاسگزارم با تاکید بر تکمیل واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در خصوص سویه جدید کرونا یعنی اومیکرون. با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.